آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مجمع روحانیون مبارز از همگان دعوت کرد که در راهپیمایی روز قدس شرکت کنند. ایران میگوید بر سر موضوع هسته‌ای حاضر به مذاکره نیست. و پنجمین جلسه دادگاه معترضان به نتایج انتخابات اخیر صبح امروز آغاز شد. یک بعد از ظهر تهران است. سلام، امیر زمانیفر هستم و در 30 دقیقه پیش رو با خبرها و برنامه هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. با خبرها آغاز می‌کنم. مجمع روحانیون مبارز از تشکل‌های اصلاح طلب و معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری با صدور اطلاعیه‌ای از همگان دعوت کرد که جمعه آینده در راهپیمایی روز قدس شرکت کنند. پیشتر مهدی کروبی از سران اصلاح طلب نیز اعلام کرده بود که در راهپیمایی روز قدس شرکت خواهد کرد. روزنامه‌ها و افراد نزدیک به دولت ایران در روزهای اخیر نسبت به شرکت معترضان در این راهپیمایی و آنچه که تفرقه افکنی می‌خوانند هشدار می‌دهند. مجمع روحانیون مبارز در اطلاعیه خود میگوید روز قدس روز محکومیت بیداد، اشغال و حق کشی است. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران دبیر کل این تشکل روحانی اصلاح طلب است. حسن قشقابی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود اعلام کرد که ایران حاضر به گفتگو بر سر حقوق هسته‌ایش نیست. آقای قشقابی در واکنش به درخواست کشورهای عضو گروه 5+1 برای مذاکره فوری با ایران اظهار داشت که دولت ایران در چارچوب بسته پیشنهادی خود آماده تعامل و گفتگو است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز یکشنبه در همین باره اظهار داشته بود که ایران حاضر است با قدرت‌های جهانی درباره مسائل بین‌المللی گفتگو کند، ولی حاضر به مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران نخواهد بود. پنجمین جلسه دادگاه متهمان به آنچه کودتای مخملی و اغتشاشات اخیر خوانده شده صبح امروز دوشنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران آغاز شد. جلسه امروز این دادگاه اولین جلسه محاکمه متهمان اخیر پس از روی کار آمدن آیت الله صادق لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضاییه و همچنین عباس جعفری دولت آبادی به عنوان دادستان جدید تهران است. به گزارش ایرنا قرار است در جلسه امروز به اتهامات 6 نفر از متهمان وقایع اخیر از جمله عبدالله مؤمنی سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت رسیدگی شود. دستگاه قضایی ایران ظرف ماه گذشته 4 دور محاکمه فعالان سیاسی، مدنی، روزنامه‌نگاران و افراد عادی را برگزار کرده که در جریان آنها بیش از 140 نفر محاکمه شده اند. حزب اعتماد ملی در نامه‌ای به دستگاه قضایی ایران نسبت به اعمال محدودیت‌ها علیه این تشکل سیاسی اعتراض کرد. اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در نامه خود با انتقاد از تنگ شدن فضای سیاسی موجود و همچنین توقیف روزنامه‌ها و احزاب فعال سیاسی از صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواستند تا در مورد رفع محدودیت‌ها علیه این حزب اصلاح طلب اقدام کند. سه‌شنبه گذشته دفتر مرکزی حزب اعتماد ملی و همچنین دفتر مهدی کروبی دبیر کل این حزب به حکم دادستانی تهران مهر و موم شد. بهزاد نبوی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و یکی از اصلاح طلبان زندانی در ایران روز شنبه با همسر خود ملاقات کرد. صالح نیکبخت وکیل این فعال سیاسی به خبرگزاری ایلنا گفته است که این دیدار حضوری بوده و در زندان اوین صورت گرفته است. بهزاد نبوی یک روز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شد. آقای نبوی در دولت‌های پیشین وزیر و در دوره ششم مجلس شورای اسلامی نایب رئیس مجلس بوده است. رئیس جمهوری ونزوئلا تایید کرد که روسیه با اعطای وامی 2,200,000,000 دلاری به آن کشور موافقت کرده است. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا روز یکشنبه در نطقی تلویزیونی این تسلیحات را از جمله شامل سامانه موشکی S-300 و همچنین 10 تانک دانست. ونزوئلا میگوید از تصمیم همسایه‌اش کولومبیا احساس خطر می‌کند که به ارتش آمریکا اجازه داده است به پایگاه‌های نظامی در آن کشور دسترسی داشته باشند. هوگو چاوز همچنین گفته است که افزایش قوای نظامی کشورش صرفاً ماهیتی دفاعی دارد و تهاجمی نیست. و فرستادی آمریکا در امور خاورمیانه ابراز امیدواری کرد که طی چند روز آینده و در جریان گفتگو با رهبران اسرائیلی و فلسطینی توافقاتی بر سر مسائلی چون توقف شهرک‌سازی‌ها و همچنین احیای مذاکرات صلح در منطقه دست یابد. مشروع تازه‌ترین خبرهای روز رو شنیدید، اما نوبت میرسه به تکرار برنامه هفتگی صدای دیگر، برنامه ویژه زنان از همکارم رویا کریمی.
Thank you. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. این هفته هم مثل هفته های پیش به تنور داغ وزیر شدن زنان در دولت دهم می‌پردازیم. تنوری که بسیاری معتقد بودند با رد صلاحیت دو تن از زنان کاندیدا برای کسب دو کرسی کابینه دهم آتش آن فروکش می‌کند، اما معرفی مجدد یک زن از سوی آقای احمدی نژاد برای وزارت آموزش و پرورش بار دیگر آتش آن را شعله ور کرد. نام مرضیه وحید دستجردی به عنوان اولین وزیر زن در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت شده است. حالا دیگر مهم نیست که او در اولین مصاحبه مطبوعاتی خود بعد از انتصاب به پست وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکی بار دیگر بحث حفظ حرمت زنان بیمار و بسته بودن در اتاق معاینه پزشکان را مطرح کند. دستورات او از این پس فصل الخطاب زیر مجموعه اش در یکی از مهمترین وزارتخانه های جمهوری اسلامی است. اما با بسته شدن پرونده رأی اعتماد گرفتن خانم وحید دستجردی از مجلس هشتم و رأی اعتماد نگرفتن خانم ها کشاورز و آجرلو، پرونده ورود زنان به کابینه دهم بسته نشده است. آقای احمدی نژاد معتقد است که حتی بیشتر از اینها هم زنان باید در کابینه وی حاضر شوند. یکی از خبرنگاران در اولین مصاحبه مطبوعاتی آقای احمدی نژاد پس از معرفی وزرای کابینه‌اش از او پرسید:
آقای کروبی عنوان کرده بود که من میخواستم اگر موفق بشم سه تا خانم در کابینم جا بدم، و حالا جناب آقای دکتر احمدی نژاد این ایده را از من عرض کنم که کسب کرده. حالا حضرت علی در این زمینم عنایت بفرمایید، توضیح بدید که مردم واقعا
ممنون
متوجه بشن.
بالاخره بنده در انتخابات مطلقا درباره این که خانوم ها میان تو کابینه یا نمیان اظهار نظری نکردم. من فکر میکنم حضور خانوم ها ابزار کار سیاسی نیست. نگاه ابزاری به حضور زنان رو بنده مطلقا قبول ندارم. بنده هیچ قولی ندادم، اما معتقد بودم و الان هم هستم. دیگرانی هم بودن در گذشته، بارها اعلام کردن، اما در این جهت قدمی رو بر نداشتن. بنده اعتقاد داشتم و این کار رو دنبال کردم، و اولا عدد سه نیست، بیش از سه هست، چون من از معاون زن هم به زودی انشالله استفاده خواهم کرد که معاون رئیس جمهور هست. سه تا وزیر هم با مطالعه نیاز کشور و شرایط کشور و توانمندی های خانم هایی که میتونستن این مسئولیت ها را انجام بدن عدد شد سه، و الا این که من 6 تا میارم، من 5 تا میارم، مگر این گلدونه یا مثلا چی، مثلا ابزاره که من 4 تا میارم میذارم اینجا، انسانه.
محمود احمدی نژاد در مدت تبلیغات انتخاباتی خود هیچگاه از زنان سخن نگفته بود. همین سبب شد که بسیاری از فعالان امور زنان از شنیدن نام سه زن در لیست وزرای دولت دهم بهت زده شوند. مریم میرزا، خبرنگار و فعال مسائل زنان، در مورد واکنش خود نسبت به این انتخاب آقای احمدی نژاد میگوید:
حالا هر چیزی یه خاطره افتادم. ما توی دفتر مجله زنان بودیم که اعلام کردن که ورود به استادیوم آزاد شد. اونجا چند تا از کسایی بودن که برای ورود به استادیوم زنان تلاش میکردن، و همه بیشتر از خوشحالی یا هر احساس دیگه‌ای که نشون دهنده یک نوع شعف باشه، بیشتر از حسی بهت زده بودن، و شاید این چیزی که از بهتشون میشد خون یه جوری به احساس من نزدیکه، که احساس که الان دارم در مورد وزارت زنان. احساس میکنم که کاشکی یه ذره دیرتر اتفاق میافتاد، کاشکی بیشتر میشد تلاش کرد براش قبل از اینکه یه دولتی که به نظر میرسه که حتی بالاترین دستورات حاکمیت رو میتونه نادیده بگیره، میتونه ازش بگذره یه وزیر زن انتخاب کنه و مثلا شاید مخالفت‌های مراجع رو پشت سر بذاره و این کارو بکنه. من فکر میکردم که شاید قوی‌تر میشدیم، بهتر انجام میشد اگر با مراجع وارد صحبت میشدیم، باز هم طول میکشید، حتی اگر تلاش‌های دیگه‌ای میشد و بعد از مثلا حتی 5 سال انجام میشد. و یه احساس دیگه‌م این بودش که کاشکی توی یه دولتی وزارت زنان اتفاق می افتاد که دولت خودش از یه رتبه و مرتبه بالاتری برخورداره، وزرا از مرتبه بالاتری برخوردارن. درسته که خیلی از دوستان این صحبت رو میکنن و خودم معتقدم به نوعی که به هر حال وقتی که ما در یه دولتی به هر حال وزیر مرد بی‌کفایت میتونیم داشته باشیم، وزیرای مردی که اگر موضوعات دیگه‌ای در میون نبود شاید بارها و بارها میتونستن استیضاح بشن، خب تو این دولت میتونیم وزیر زن بی‌کفایت هم داشته باشیم، خب چه بهتر که وزیر زن داشته باشیم. ولی به صورت منطقی میشه گفتش که آره خیلی خوبه، راهی که معمولا نشون داده شده که به هر حال راهی که رفته میشه نمیشه به این آسونی مردم رو برگردون، به هر حال این راه رفته شد، یه وزیر زن انتخاب شد.
آقای احمدی نژاد میگن من بیشتر از یک نفر و دو نفر رو به کابینه خواهم آورد و معاونین زن خواهم داشت و سعی میکنم تا اونجایی که میشه تعداد بیشتری زن رو بیارم. آیا واقعا این صحبت‌های آقای احمدی نژاد این فضا رو در جامعه زنان ایرانی ایجاد میکنه که ایشون رئیس جمهوری همراه هستن و سعی دارن که فضایی رو برای رشد زنان ایرانی فراهم کنن؟
نظر من اینه که با توجه به اقداماتی که آقای احمدی نژاد در 4 سال گذشته کردن، به هیچ عنوان نمیشه فکر کرد آقای احمدی نژاد یک شبه در مورد مسائل زنان تغییر کرده. لایحه کاهش ساعت کاری زنان رو داشتیم، لایحه چند همسری یا همون لایحه مد از خانواده ای که موادش یه جوری برعکس اسمش ضرب زننده به زن و به خانواده و کلا به الگوهایی که وجود داره در جامعه، مثلا که به خاطر اینکه چند همسری ترویج می‌کرد و همه اینها 4 سال گذشته به هر حال 4 سال درخشانی نداشت. بودجه زنان، امور زنان در کل کشور 1/3 شد، بودجه زنان متمرکز شد و تا اونجایی که مثلا یه خانومی به نام خانم ساسانی که رئیس مرکز امور زنان وزارت کشور بودن، یعنی یکی از جاهایی که برای خیلی مهمه تو مسائل زنان، اعلام کردن وقتی که بیکاری وجود داره در کل کشور باید شغل‌ها به مردها داده بشه. یعنی خیلی جای تعجب و جای تأسف داشت که رئیس مرکز زنان یه نهاد بزرگ این صحبت رو می‌کنه. یه نگاه دور داشته باشیم به دولت نهم، نمیشه خوشبین بود که دولت دهم با آوردن یک وزیر، دو تا مشاور میتونه یهو نشون بده که خیلی عوض شده. به علاوه اینکه زنانی هم که داشتیم ما تو دولت نهم، اگه اونها 10 برابر هم بشن ما نمیتونیم بازم خوشبین باشیم، بخاطر اون زنها هیچ کدوم نگاه زنانه نداشتن. اون زنها خودشون بیشتر اوقات نگاه ضد زن میشه گفت به نوعی داشتن، مثل همون که خانم تبریزاده نوری رئیس مرکز مشارکت زنان ریاست جمهوری که در دوره آقای احمدی نژاد اسمش تغییر کرد به مرکز زنان و خانواده، که دقیقاً نشون میداد عملکرد این مرکز میخواد چه تغییری بکنه. این خانم اگر بخواید به کنوانسیون من تبعیض از حقوق زنان بپیوندیم باید از رو جنازه من رد شیم، که جدا از این که اصلا این ادبیات برای یک کسی که به هر حال سیاستمدار محسوب میشه مناسب هست یا نه، نشون میده که با چه دولتی طرف بودیم تو 4 سال گذشته. برای همین الان نمیدونم، واقعا فکر نمیکنم بشه خوشبین بود و خوشبین نیستم در مورد اینکه بخواد چیزی تغییر کنه.
محمود احمدی نژاد برای معرفی کردن جایگزین وزرایی که نتوانسته بودند رأی اعتماد مجلس نشینان را کسب کنند 3 ماه فرصت داشت، اما در کمتر از 3 روز فاطمه عالیا اعلام کرد با عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس معرفی خواهد شد. چنین هم شد، اما این انتخاب دوباره چنان بحث برانگیز بود که رئیس دولت دهم مجبور شد نامه خود به مجلس را پس بگیرد. همین فراز و نشیب ها، معرفی شدن و رأی نیاوردن، معرفی شدن و پس گرفتن نامه، به نوعی مسائل زنان را از اندرونی و اصولگرایان به بیرونی منتقل کرد. بحث در مورد صلاحیت زنان، توانایی آنها در اداره وزارتخانه ها، نظر موافق رهبر جمهوری اسلامی نسبت به حضور زنان در قامت وزیر، نظر مخالف 3 تن از علمای صاحب نفوذ در مورد وزیر شدن زنان، این بار دیگر پچپچه های در گوشی و در حد شایعه و شنیده می شود مطرح نشد و این مباحث نه تنها در رسانه های اصولگرایان بلکه در تریبون مجلس شورای اسلامی نیز انعکاس یافت. نسرین افضلی فعال مسائل زنان و کارشناس ارشد مطالعات زنان این اتفاق را برای جنبش زنان اتفاقی میمون و مبارک میداند.
چون اینکه رئیس جمهور اصولگرای مثل احمدی نژاد 3 وزیر معرفی کرده، 3 کاندیدا برای پست وزارت، خب این خودش نشون میده که در این سطح این اهمیت رو درک کرده و نتایج مثبتی که میتونه داشته باشه تو چهره بین المللی حالا دولت دهم و کلا جمهوری اسلامی ایران. این نشون میده که این اهمیت درک شده و دستاورد جنبش زنان هست. یک شوکی حالا وارد شد و یه مقدار توی اعلام موضع فعالان زن یه مقدار ما با تأخیر مواجه بودیم. علتش این بودش که خب بعد از اون اتفاقات وحشتناکی که افتاد بعد از انتخابات و رأی مردم نادیده گرفته شد و تا حد زیادی اون برخوردای خشنی که با مردم شد این اقدام یا اقدام شوک‌آوری بود، در کنار خب اون سابقه که دولت نهم داشته در مورد لوایح و طرحی که در مورد زنان بود. ولی خب به هر حال نظراتی که وجود داره دو دسته هستش. ایده موافق هستم که تاب و شکنی میتونه خیلی در طول مدت برای زنان خوب باشه، خود جنبش زنان به عنوان یک دستاوردش. مخالفان هم میگن نه، این ضعفی که این کاندیدا دارن، خب دو تاشون هم که رد صلاحیت شدن در واقع رأی نیاوردن، اینه میتونه ضربه بزنه به توانایی زنان و باعث ایجاد شک و شبهه بشه در مورد اینکه زنان به طور کلی توانایی این دارن که مدیریت سطح عالی داشته باشن و پست وزارت رو تصاحب کنن. متاسفانه باید گفتش که این معرفی وزرا از طرف رئیس جمهور اصولگرا مثل آقای احمدی‌نژاد واقعا شمشیر دودم هستش، چون که در این حال که تاب و شکنی میکنه که پیرو نظام جمهوری اسلامی ایران وزیر زن معرفی شده، از طرف دیگه میتونه بگه خب این یک دعوای خودمانی هستش بین اصولگراها که با هم میتونه خب کنار بیان با هر توجیهی که حالا آقای احمدی‌نژاد آورده باشه. ما نمیدونیم چیا بوده که تا حدی تونسته این مخالفت ها رو کاهش بده و از این ببره و موفق بشه که این وزیر رو معرفی کنه. این میشه گفت خب بچه مثبتش بود، میتونست خیلی نتیجه بدی داشته باشه اگه به خاطر این فشارها عقب نشینی میکرد و پس میگرفت این معرفی رو. میشد نتیجهش مثل اون بحث فرمان آزادی ورودی زن به استادیوم ها که وقتی پس گرفته شد باب گفتگو رو بست و یه جوری دیگه خیلی سخت شد ورود به این بحث مجددا.
ولی خانم افضلی، اتفاقی که افتاد این بود که آقای احمدی نژاد در قدم دوم زمانی که خانم آلیا رو معرفی کردن به عنوان وزیر آموزش و پرورش، با کوچکترین فشاری که بهشون وارد شد از طرف مراجع، عملا معرفی خانم آلیا رو پس گرفتن از مجلس و همزمانی با شب‌های قدر مطرح کردن.
دلیلی که آورد شد شبهای قرارداد، خب درسته که بیرفته، ولی خوشحالم که این دلیل ذکر شد. و همچنین وقتی که اون دوتا وزیر دیگه رأی نیاوردن، بازم بدون هیچ وقت زن بودنشون به عنوان استدلال از طرف هیچ کدوم نماینده مطرح نشد. این نشون میده که به هر حال این فشار از این طرف اونقدر هستش که این جسارت وجود نداشته باشه که زن بودن رو یک نقصان بدونن.
اما نکته مهمی که این وسط وجود داره این هستش که واقعا چقدر بودن وزیر زن در کابینه دهم به نفع زنان هست.
می‌دونیم که خانم وحید دستیاری اصولگرا هستن و خب عقاید سنتی دارن و انتظار بیشتر از این نمیشه رفتش. و اینکه خب ما نه تنها الان، بلکه در همون دوره چند هفته پیش که موقع معرفی این سه تا وزیر بودش، ما از طرف مخالفان آقای احمدی نژاد مشاهده حمله‌های بودیم از سه جهت. یکی اینکه ویژگی زنانه به تنفر گرفته می‌شد، مثل عادت ماهانه، مثل بارداری، یا یه سری کلیشه‌های مثل فرضاً غیبت کردن خانم ها که ما میگفتن این سه وزیر میشن غیبت میکنن یا جیغ جیغ کردن. و بحث سوم، بحث یه سری قوانین تبعیض آمیز که ما تو ایران داریم در مورد که فرضاً یک خانم برای خروج از کشور نیاز به اجازه همسرش داره. این سه تا بس دستمایه مخالفان آقای احمدی‌نژاد شده بودش که به تمسخر بگیرن وزارت خانم ها رو، که اصلا این موضع‌گیری خوبی نیستش. و ما اگه میخوایم مخالفت کنیم با انتصاب، باید به اصل شایسته سالاری برگردیم، به اینکه این افراد از نظر فردی توانایی رو نداشتن که به فرد به سمت وزارت برسن، نه اینکه به خاطر حالا این کلیشه‌های جنسیتی یا این قوانین یا هر چیز دیگه.
در سیستم آموزش و پرورش که به گفته آقای احمدی نژاد بیش از نیمی از نیروهای اون رو زنان تشکیل میدن، آیا واقعا هیچ زنی وجود نداره که لیاقت و توانایی اداره این وزارتخونه رو داشته باشه؟
خیلی از کارشناسان متفق القول بودن که اکثر وزرا پیشنهادی آقای احمدی نژاد توانایی و شایستگی لازم رو نداشتن. و البته در عمل هم خب نشون داده شد که خیلی هاشون لب مرزی رأی آوردن و با خب هزار تا توصیه و سلام و مصلحت دیگه. و همین این فقط مختص به خانمان هم، ولی متأسفانه خب همیشه خانم ها زیر ضربین هستن و بیشتر خب روشون زوم هستش و ما الان میبینیم که این قضیه در مورد اونا بیشتر ازش پرداخته میشه. ولی به هر حال ما میدونیم که تمام وزرا، چه زن چه مرد، هر کدوم که منتصب بشن، لزوما به خاطر نوع خاص سیاست و حالا مدیریت آقای احمدی نژاد باید تو همون روال ختمش ایشون رو ادامه بدن و خیلی فرق نمیکنه. ولی شاید با خیلی افراد تواناتر صحبت شده بوده آقای احمدی‌نژاد برای توافقشون و اونا موافقت نداشتن که تو این کابینه حضور داشته باشن. و از طرف دیگه ممکنه خیلی های دیگه افراد شایسته بودن که آقای احمدی‌نژاد نمیخواسته با اونا کار کنه، به دلیلی که شاید اونا رو به اندازه کافی همسو با خودش نمیدیده.
خانم افضلی، پیشبینیشون برای احتمال معرفی مجدد خانم آلیا به مجلس چی هست؟ فکر میکنید آیا مجلس به ایشون رأی اعتماد میده به عنوان وزیر آموزش و پرورش؟
من فکر نمی‌کنم که بخوان دوباره معرفی کنن ایشونو، ولی اگه معرفی کنم بعید میدونم که رأی بیارن.
چرا؟
من فکر می‌کنم که بحث وزارت زنان با وزیر شدن یک زن اون نتیجه تبلیغاتی خودش گرفته و دیگه لزومی نمی‌بینن که بیشتر از این هزینه بپردازن دولت آقای احمدی‌نژاد و بخوان خودشونو بیشتر با علما درگیر کنن.
به دستی که شلاق مرگه، به چشمی که فصل تگرگه، به پرونده زرد پاییز که برگه همش برگه. به اعدام بارون بگونه، به تقدیر گریون بگونه، به این سال و ماه شکسته، به این سخت ویرون بگونه، به رسمی که سر زندگی نیست، به فصلی که بارندگی نیست، به تاریخ تلخی که توش زندگی نیست، به رسمی که سر زندگی نیست، به فصلی که بارندگی نیست، به تاریخ تلخی که توش زندگی نیست.
پیش از آنکه بار دیگر به ایران بازگردیم و به وضعیت زنان روزنامه‌نگار بازداشت شده در ایران بپردازیم، سری می‌زنیم به سودان، کشوری که در آن مبارزه علیه قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان رنگ و شکل جدیدی پیدا کرده است. داستان از آنجا آغاز شد که در ماه ژوئن گذشته 13 زن شلوار پوش در کافه‌ای در شهر خارتوم پایتخت سودان در حال نوشیدن قهوه بازداشت شدند. پلیس سودان زمان بازداشت اتهام آنها را پوشیدن لباس زننده و نامناسب، یعنی همان شلوار، اعلام کرد. دادگاهی در خارتوم این 13 زن را به تحمل شلاق محکوم کرد. همه زنان اجرای حکم خود را پذیرفتند جز لبنا حسین، زن روزنامه‌نگاری که اعلام کرد دادگاه و حکم را قانونی نمی‌داند. سایر همراهانش هر یک با تحمل 10 ضرب شلاق آزاد شدند، اما لبنا حسین به دلیل مقاومتش در پذیرش حکم این بار به 40 ضرب شلاق محکوم شد. او این بار پذیرفت که حکم اجرا شود، با یک شرط: حکم در ملأ عام اجرا گردد. او در دادگاه خود اعلام کرد شلاق خوردن دردناک نیست، شلاق زدن یک توهین به انسانها و ادیان است. هنگام صدور حکم برای خانم حسین، ده ها زن در برابر دادگاه اجتماع کرده و در دفاع از او شعار می دادند. دادگاه که این بار با متهمی سمج روبرو شده بود، جلسه بعدی را یک ماه به تعویق انداخت. لبنا هنگامی که بازداشت شد در سازمان ملل کار میکرد و مسئولان قضایی میخواستند مطمئن شوند که او از مسئولیت خاصی برخوردار نیست. در همین زمان لبنا از سازمان ملل استعفا داد تا هیچ منعی برای اجرای حکم شلاق او با شرط اجرا در ملأ عام وجود نداشته باشد. دادگاه این بار او را به پرداخت 200 دلار جریمه محکوم کرد، به این امید که پرونده خبرنگار شلوار پوش مختومه اعلام شود، که بار دیگر لبنا اعلام کرد که این جریمه را نیز پرداخت نخواهد کرد، زیرا اساساً این دادگاه و قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان را به رسمیت نمی‌شناسد. دادگاه برای بار چهارم حکم خود را تغییر داد و در ازای جریمه 200 دلاری لبنا را به تحمل یک ماه حبس محکوم کرد. اما پنجشنبه گذشته با دخالت اتحادیه روزنامه‌نگاران سودان، جریمه 200 دلاری توسط این اتحادیه پرداخت شد و لبنا احمد حسین از زندان زنان سودان آزاد شد.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
در ایران هم زنان خبرنگار روزهای پرخبری را می‌گذرانند. رسانه‌ها هر روز پر از خبرهای آزاد شدن یا بازداشت شدن زنی دیگرند. در این میان علاوه بر نام زنان فعال در جنبش زنان، نام زنان روزنامه‌نگار نیز به چشم می‌خورد. در حالی که در روزهای گذشته خبرهایی از ممانعت از تحصیل لیلا صحت از فعالان کمپین 1,000,000 امضا در تبریز و احضار و بازجویی از هایده تابش فعال کمپین 1,000,000 امضا در اصفهان منتشر شده، خبر آمد که زهره آشتیانی، خبرنگار روزنامه اعتماد ملی، نیز بازجویی 12 ساعته را پشت سر گذاشته است. در همین حال همچنان خانواده هنگامه شهیدی و فریبا پژوه نسبت به وضعیت نامشخص آن دو در زندان‌های جمهوری اسلامی اعلام نگرانی می‌کنند. بدر سادات مفیدی، سخنگوی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، نیز از تلاش‌های کم ثمر این انجمن می‌گوید.
تعداد زنان روزنامه‌نگاری که طی این مدت بازداشت شدند متغیره. این معلوم نمی‌تونم آمار دقیقی بدم، به دلیل اینکه از بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری که موج بازداشت‌ها شروع شد، در میان مردانی هم که بازداشتن از روزنامه‌نگاران تعدادی هم زنان روزنامه‌نگار بودن، ولی خب تعدادشون کمتر از مردان بود. طبیعی هم بود به دلیل اینکه زنان روزنامه‌نگار ما در محیط‌هایی که دارن فعالیت میکنن تعدادشون معمولاً کمتر از مرد است و ورودشون به عرصه روزنامه‌نگاری دیرتر از مردها بوده.
جزء کسانی که آزاد هستن میتونیم به خانم مهسا امبابادی و خانم ژیلبنی یعقوب اشاره کنیم و از کسانی که همچنان بازداشت هستن خانم هنگامه شهیدی، خانم فریبا پژوه رو میشه ازشون اسم برد. آیا انجمن صنفی روزنامه‌نگاران برای پیگیری پرونده این خانم ها کار خاصی رو انجام داده یا خیر؟
نه، ما به طور جداگانه هیچگاه نه مکنون بلکه پیش از این هم ورود پیدا نمی‌کردیم توی بحث روزنامه‌نگاران به این گونه که بخوایم تفکیک جنسیتی قائل بشیم.
آیا انجمن صنفی برای پیگیری وضعیت خانم پژوه و خانم هنگامه شهیدی وکیل تعیین کرده، برای اونها وکیل گرفته و پیگیری میکنه وضعیت اونها رو در کنار مردان روزنامه‌نگار؟
خدمت عرض کنم که از زمانی که ساختمون انجمن پلم شده طبیعتا فعالیت های انجمن صنفی هم محدودتر شده و این هستش که ما نه تنها خانمای روزنامه‌نگار که خب بسیار متاسف هستیم که برای اینها یه همچین وضعیتی پیش اومده، بلکه اساسا برای خود مردان روزنامه‌نگار هم ما نتونستیم خیلی پیگیری داشته باشیم، اما پیگیری های ما بیشتر در قالب ارائه سری بیانیه ها یا نامه های اعتراضی بوده و طی این نامه ها یا بیانیه ها خواستار آزادی روزنامه‌نگاران زندانی شدیم و در این حال هم تلاش کردیم که با خانواده های روزنامه‌نگاران زندانی ارتباط برقرار کنیم که در صورتی که در نبود روزنامه‌نگاران زندانی دچار یه سری مشکلاتی شدن بتونیم که به اونها کمک‌هایی رو برسونیم.
خانم مفیدی، ته یه صحبت‌هایی که تو این مدت اخیر منتشر شده، حالا چه روزنامه‌نگارانی که پیش از این سابقه بازداشت داشتن و چه شایعاتی که گوشه و کنار داره منتشر میشه در مورد وضعیت کسانی که در حال حاضر در زندان هستند، چه برای زنان روزنامه‌نگار و چه برای مردان روزنامه‌نگار، گویا یکی از اتهامات جدی که مطرح میشه بحث مسائل اخلاقی هست. شما دلیل اینکه چنین اتهامی داره به عنوان یکی از اتهامات روزنامه‌نگاران زن مطرح میشه رو چی میدونید؟
این نوع اتهامی که شما مطرح میکنید مختص حال نیست. پیش از این هم، یعنی پیش از وقایع انتخابات ریاست جمهوری، متاسفانه ما مراجعاتی از سوی روزنامه‌نگاران زندانی داشتیم که صحبت می‌کردن در این مراجعاتشون با این افراد چنین برخورداری شده و چنین اتهامات زشت و ناپسندی بهشون زده شده، به خصوص خانم‌ها. اما اینکه از من می‌پرسید که چرا چنین اتهاماتی رو میزنن، این رو باید از اونها پرسید. من فکر میکنم وقتی که دو مداره که درستی ندارن و واقعا بی‌پایه و اساس بسیاری از این بازداشت ها و بی جهت و صرفا به منظور ایجاد محدودیت برای روزنامه‌نگاران اونها رو بازداشت میکنن، میگردن دنبالی که یک سری اتهاماتی رو پیدا کنن که بچسبونن به سر از این روزنامه‌نگاران و در این بیان قطعاً همونطور که گفتم زنان آسیب پذیرترن.
به نظر شما جامعه روزنامه‌نگاران ایرانی برای مصون موندن از چنین اتهاماتی چه شیوه و عملکردی رو باید در پیش بگیرن یا هیچ راه حلی وجود نداره؟
قشنگترین راه حلش همین اتفاقی بود که افتاد تا این مدت، یعنی برملا شدن این نوع شیوه های واقعا غیر قانونی و غلط که طی مدت توسط آقای کروبی و آقای موسوی افشا شد و برملا شد، این بهترین روشه و با افشا شدن این موارد دقیقا موجب خواهد شد که طرف مقابل کمی دست پای خودش رو جمع کنه.
پنجاب و چهارمین برنامه صدای دیگر نیز به پایان رسید. من رویا کریمی سپاسگزارم که تا این لحظه با ما بودید. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، پاینده باشید و شادمان.
شنوندگان هم از برنامه این هفته صدای دیگر از رویا کریمی تا فرصت هست به خلاصه چند خبر توجه کنید. مجمع روحانیون مبارز از تشکل‌های اصلاح طلب و معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری با صدور اطلاعیه‌ای از همگان دعوت کرد که جمعه آینده در راهپیمایی روز قدس شرکت کنند. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود اعلام کرد که ایران حاضر به گفتگو بر سر حقوق هسته‌ای‌اش نیست. پنجمین جلسه دادگاه متهمان به آنچه کودتای مخملی و اختشاشات اخیر خوانده شد صبح امروز در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران آغاز شده و همکنون هم در جریان است و حزب اعتماد ملی در نامه‌ای به دستگاه قضایی ایران نسبت به اعمال محدودیت‌ها علیه این تشکل سیاسی اعتراض کرد و بخش بعدی خبرها تا نیم ساعت دیگر در ساعت 2 بعد از ظهر وقت ایران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شنبه من بعد بعد روزش سرسری، گریه های بی خودی، خنده بی خبری. صبح یک شنبه میاد مثل یک قهوه سر، شکل بی شکل کشیش بر سر صلیب در. غیبت عشق که ما رو می کشه، سیل بی رحمه بهارو میکشه. غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بی رحمه بهارو میکشه. دفتر دوشنبه های بی کسی تار موی یارم کم شده، روی روسریش باید خس بکشم. وقتی رخت خونمون پرچم شده، از سر سشنبه های موج و کم، هر پناهنده ی قایق میخره. ساحل از شکسته های ما پره، بخواهی صدفای بی سره. غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بی رحمه بهارو میکشه. غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بی رحمه بهارو میکشه. عصر چهارشنبه هنوز میگه یک بیرق بدوز، میشناس نام بسوز آدم روز به روز. روز پنجشنبه میاد جوری که نیومده، سرخ سرخ و داغ داغ مثل یک آتش کده. جمعه از لحجه دریا خیس خیس میگه قصه دو ماهی بنویس. غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بی رحمه بهارو میکشه. غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بی رحمه بهارو میکشه. غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بی رحمه بهارو میکشه. غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بیرحمه بهار رو میکشه.
امیدوارم تا این لحظه از شنیدن ترانه‌های رادیو فردا لذت برده باشید و از این پس هم ما رو با خبرها و ترانه‌های رادیو فردا همراهی کنید.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، شاید در میان شما باشند کسانی که به اینسومنیا یا همان بیماری بیخوابی دچارند. اینسومنیا دو حالت دارد، یا انسان به خواب می رود اما مشکل می تواند خواب بماند و مرتب بیدار می شود، و یا اینکه از آغاز با به خواب رفتن مشکل دارد. به خاطر داشته باشید که به جز نگرانی و استرس، عوامل دیگری هم باعث بیخوابی می شوند. در سر و صدای محیط، افسردگی، کار شیفتی و حتی عوارض جانبی برخی داروها نیز می تواند بیخوابی آور باشد. اگر از بیماری بیخوابی رنج می برید، قهوه و یا مشروبات الکلی ننوشید، سیگار نکشید، روزها ورزش کنید و قبل از خواب شیر گرم، جوشانده سنبولاتیب یا بابونه بنوشید و جدن از تماشای تلویزیون در اتاق خوابتان خودداری کنید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
میدونم اما دلم اینو باور نداره. دست تو دست من پشت هم برمیاره. میدونم اما دلم اینو باور نداره. همیشه بد میاره. پشت هم بد میاره. میدونم اما دلم اینو باور نداره. بس دست من همیشه بد میاره. پشت هم بد میاره. میدونم اما دلم اینو باور نداره. بس که تو دست من همیشه بد میاره.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
تازه‌های جهان دانش.
کوچکترین دستگاه لیزر دنیا ساخته می‌شود. گروهی از فیزیکدانان آمریکایی موفق به ساخت دستگاه لیزری با قطر 44 نانومتر شده اند که از طول موج نور نیز کوچکتر است. دستگاه لیزر جدید می تواند در میکروسکوپ های فوق العاده کوچک در مدارهای الکترونیکی مورد استفاده قرار گیرد. کوچکترین دستگاه لیزر جهان از فناوری جدید سپیسر بهره می گیرد که مولکول های سطح خورده ای بسیار کوچک از جنس طلا را به حرکت درآورده و به این طریق امواج لیزر را تولید می کند. دستگاه لیزر جدید به عنوان قدمی بزرگ در پیشرفت نانوتکنولوژی شناخته می شود.
از اینجا تو ببی جلسه گداره گداره اولش پر از نقش و نگاره گداره دومی مخمل بپوشم گداره سومش دیدی دیداره یاره گل زردم همه دردم سه جفایت شکل نکردم تو بیا تا دور تو گردم جانی جاودانی دوباره بر نمیگردد دور جوانی ای یار جانی جاودانی دوباره بر نمیگردد دور جوانی
Amigo, ¿a qué volemos cuan mariposas libres por el campo del mundo prisionero de su amargura? Cambiemos piedras por los soles que brillan fuertes en corazones. Mi amigo, es utopía.
بیا تو آگندومه یک خوشه باشیم یکی شم و یکی پر پروانه باشیم یکی موسا شوی من در مناجات یکی جارو کشه می خانه باشیم گل زردم همه دردم ز جفایت شکبه نکردم تو بیا تا دور تو گردم جانی جا بدانی دوباره بر نمیگردد دور جوانی ای یار جانی جا بدانی دوباره بر نمیگردد دور جوانی
Amigo, ¿a qué volemos cuan mariposas libres por el campo de un mundo prisionero de su amargura? Cambiemos piedras por los soles que brillan fuertes en corazones. Mi amigo, es utopía.
جفایت شکبه نکردم تو بیا تا دور تو گردم ای یار جانی جا بدانی دوباره بر نمیگردد دور جوانی ای یار جانی جا بدانی دوباره بر نمیگردد دور جوانی ای یار جانی جا بدانی دوباره بر نمیگردد ای یار جانی جا بدانی دوباره بر نمیگردد دور جوانی.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.